خیلی راحت‌تر افراد گول می‌خورن، مثلا طرفو تصادفاً توی رستوران خارج از کشور می‌بینه بدون که بدونه، بعد بهش میگه می‌خوای نماینده شرکت بهت بدم، بعد میگه خب بله چه جوری، میگه اینقدر پول باید واریز کنی. وقتی داستانو هموطنان ما تعریف می‌کنن، خودش میگه من نمی‌دونم چه جوری این پولو دارم به اون فرد.
بله
می‌تونی، یعنی اینقدر اینا حرفه‌ای این کلاهبرداری انجام میدن که فرد وقتی برمیگرده میگه من تاجر با این همه سابقه اقتصادی توی مذاکره با یه فرد، چون فرد خیلی حرفه است.
بله.
اینجا میتونیم اطلاع رسانی کنیم به مردم عزیز.
آیدوکتر من فکر کنم آخرین باری که رفتم دبی برمیگردم مثلا 5 6 سال پیش و دیگه انقدر اصلا خورد شد نرفتم. ما اونجا رفتیم برای یه کار مستندگونه در مورد همین ماجرا و مثلا با یه کیسای مواجه می‌شدم که اصلا عجیب بود. من اینکه فرنگسازی رو می‌فرمایید، من مطمئنم که رادیو تلویزیون حتما در خدمت پلیس هست.
ما یه افتخار
که این اتفاق بیفت، فرنگسازی بشه، پدر و مادرها، خانواده‌ها آگاه شن. مثلا اون دختر خانم به پدرش گفته بود، به مادرش گفته بود که من دارم میرم یه دوره دندونپزشکی در دبی 10 روزه و متاسفانه خب دروغ گفته بود دیگه، بعد رفته بود اونجا و گرفتار یه اتفاق شده بود که اصلا اگه بازش کنی رگ غیرت همه ایرانی ها دچار تورم میشه. من میگم اینا رو باید به خانواده ها بگیم که آقا شما اگه مثلا دختر خانمت میاد بهت میگه که من میخوام برم دوره فلان، یه پیگیری ساده است.
بله. آره دقیقاً. ببینید من حالا چون پزشک هستم یه چیزی از این خیلی خیلی کم خطرتر بحث بیماری هاست. سازمان ها و مراکز بهداشتی کشورها برای مسافران به کشورهایی که از نظر پزشکی های ریسکن در خطر بالا توصیه هایی دارن و اون فرد میره این توصیه ها رو اصلا از مراکز مختلف میگیره. یعنی چی؟ یعنی میره تو سایت های بین المللی یا سایتی که بهداشت عمومی کشورش میگه اگه من میخوام فلان کشور برم میزان واکسیناسیون هم، دارو، شیوع بیماری. ولی برای همچی کار به این مهمی نمیدونم چرا، شاید بخاطر اینکه ما باید فرنگسازی کنیم، نمیدونن شاید مردم باید به کجا مراجعه کنن، شاید بحثش و رسانه که خیلی خوب داره پیش میبره میتونه دخالت کنه، ورود کنه و این اطلاع رسانی انجام بده به عنوان مشاورین حالا امنیت اخلاقی یا مشاورین خانوادگی اطلاعات بگیرن. حتی از قبل میتونم ما بپرسن، مثلا خیلی ساده است، مگه نمیخوام برن یک واحد دوره یک جای ببینن، از پلیس بینونا بپرسن این واحد یا این کار اقتصادی در اون کشور هست یا نه.
چجوری بپرسن؟
به همین راحتی از اینترپول میتونم بپرسن.
نخوام میدونم مثلا راهی
تماس، ما هم سایت داریم، هم مراجعه داریم، هم تلفن تماس داریم، میتونن درخواست کنن بگن الان هم بحث اخلاقی هم اقتصادی، یه شرکتی میخواد بره با یه شرکت دیگه قرارداد ببنده. خب میتونه از ما بپرسه آیا اون شرکت در اون کشور رسمیت داره یا نه. با مکاتبه‌ای که ما با پلیس اون کشور میکنیم و اون و برعکس بر ما میپرسن و مستندی که اون به ما میده، ما میتونیم ثابت کنیم که این شرکت وجود خارجی دارد یا نه.
یعنی خیال طرف رو راحت کنید که برو یا نرو.
و اصلا اون شرکته، اون شرکت که الان شما دارین، آیا این شرکت درست هست، رسمی است یا تقلبی است یا داره از سوء استفاده میکنه. حتی در داخل این شرکت خارجی یا آدمایی که در داخل اومدن دعوتتون میکنن برای خارج از کشور، این از پلیس میتونیم بپرسیم مشخصات اون فرد رو به اینترپول بدی، اینترپول رسما از پلیس اون کشور میپرسه، بعد اطلاعات دقیق به شما میده. مانع نمیشه، فقط شما رو آگاه میکنه. میدونی انتخابش با خودتونه.
خیلی متشکرم شنونده گفتگوی من با سردار عزیز جناب آقای دکتر هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل یا همون پلیس اینتر پول کشورمون هستید. یه کیس هم هست من بپرسم، اینو دیگه راحت ما بگید که ما یه تیتری هم این گفتگون انشالله در بیاریم. سردار، یک خواننده جوانی چند سال پیش از ایران رفت و خب خیلی سرسده کرد مهراد جم، بعد برگشت. الان ما نمیدونیم که این خودش برگشت، شما برگردوندینش، بعد اگه مثلا خودش برگشت این اعلان قرمز داشت نداشت، بعد شما صداش کردید که مثلا اطلاعات، چون بالاخره رفته بود تو دل آدم‌هایی که گرداننده سایت شرط بندی بودن، مثلا صداش کردید که یه سری اطلاعات ازش بگیرید، جلسه داشتید نداشتید، اصلا کیفیت برگشتنش چطور بود؟
میدونید وقتی یه کیسی رو من میخوام یه اجازه بگیرم، چون بحث توی خصوصی باعث میشه از کردم خدمت شما، اونا از فرصت استفاده میکنن، از فرصتی که اطلاعات منتقل بشه. معمولا اینجوریه که کیسی که توسط قوه قضاییه پروندش بسته میشه، اینترپول میتونه صریح بگه برای شما.
بله.
خب به همین خاطر این مورد جز مواردی است که اگر پلیس مستقیم ورود کنه به اظهار نظر، از اونجایی که هنوز بحثایی هست که بایستی پیگیری بشه، به این خاطر
پرونده باز شده،
بعد بسیم واسه میگم هم گفتن این هم همون میشه دیگه. شما میخواین شما میخواین یه مجرم متهم یا فردی که خلاف کرده دستگیر شه دیگه.
آره ولی
اینا شو بسپاریم به پلیس.
این که حتما دست شما، ولی اون تپلک
بعد واقعیت اینه که هر وقتی که ما یک کاری رو انجام دادیم با هماهنگی مرجع قضایی کامل مثل همین الکس سفت و سرش رو اطلاع رسانی میکنه.
حالا به من دارن یه شیطنته میکنن اتاق فرمان، دارن میگن من یه سوالی رو برسم، من اینو نمیپرسم، ولی در هر صورت فهم من به عنوان یه مخاطب آی دکتر اینه که بالاخره اون جوون اولا که میشه بخشیدش و بعد اینکه تقریبا میشه با کار خلافی نکرده بود دیگه.
همه بخشش یا تعیین مجرمیت با قوه قضاییه.
یعنی شما فقط کار انتظامی میتونید
فقط. همیشه پلیس میتونه.
یعنی نمیگید که برگشت مهراد جان کار انتظامی شده یا نشده.
یعنی به قوه قضاییه است که میتونه تصمیم بگیره که بخشیده بشه، اونم قاضیه. الان در خصوص حکم افرادی که برگردانده شدن پلیس که نمیتونه بگه این کار بکنه.
خب من میخوام ببینم این بنده خدا برگردونده شده یا خودش اومده.
من فهم کنم از بینومن قوه پرسید.
یعنی آقای دکتر پدر رسانه نه، یعنی هیچ تیتری در 45 دقیقه گذشته به ما ندادن، منم یه سوالمون یه صریحا پرسیدم واقعا. خب خیلی هم عالی.
خب شما بهترین تیتر رو دارین.
چرا؟
رادیو فرهنگ.
قربونتون برم.
خیلی عالیه.
فداتون بشه. حتی ما رادیو گفتگو.
و گفتگو.
آره.
دیگه بهتر.
ولی واقعا من خوشحالم که یه همچین فرد شریف و رسانه دونی توی ناجا داره کار میکنه. حتی همه عزیزان در دوره آقای اشتری واقعا آدمایی هستند که تعامل خوبی دارن با رسانه، خوشرون و حالا ایشالله که همه جوان‌ها رو ببخشیم دیگه. آره ایشالله که این اتفاق بیفته و این یه بابی بشه برای اون. بالاخره میدونی آقای دکتر همه اینا بچه‌های این سرزمینن دیگه. شاید یکی یه روزی یه جای اشتباه کرده، میشه بخشیدش و میشه فرصت داد که دوباره کار کنه دیگه.
ایشالله
پس میشه. خب آقا به من بگید که چه اقداماتی رو میخواید انجام بدید؟
ببینید
در آینده
یه بحثی که پلیس الان چند سالی است که اونم باز با جلسه که خدمت سردار داشتیم و تدبیر مستقیمشون، ما تو حوزه‌های مختلف دیپلماسی داریم.
بله.
مثلا دیپلماسی اقتصادی یا مثلا دیپلماسی در قالب نظامی. یه بحثی رو مدتی است در پلیس به گفتگو گذاشته شده، مثل همین رادیویی که شما دارین و اونم دیپلماسی انتظامی است. جلسات کارشناسی متعددی داشتیم که آیا می شود دیپلماسی انتظامی رو اصلا ترک کرد و ویژگیش چی میتونه باشه. این جزء برنامه و هم مجموعه علمی وزارت امور خارجه هم پلیس به این رسیدن که ما میتونیم دیپلماسی انتظامی داشته باشیم. بعد تو بخش‌های مختلف این جزء سیاست‌هایی است که اینترپل داره. یعنی واقعا اساس کار در بین پلیس ها طراحی تعاملات و ارتباطاتی است که پلیس ها میتونن با هم دیگه داشته باشن. گاهی وقتا خیلی جالبه که به دلایل مختلف میتونه تعاملات کشورها به اون گرمی مثلا قبلش نباشه، اما تعاملات انتظامی باشن و ما پلیس ها با هم دیگه کارامون رو داریم انجام میدیم، چرا که اون دیپلماسی های دیگه شرایط مختلف تا دور گرم میشه، دوره ممکنه کم سردتر بشه، اما دیپلماسی انتظامی جز مواردی است که به شدت دنبالش هستیم، ازش داریم این فرصت رو ایجاد میکنیم که منافع کشورمون رو هرچی بیشتر و بیشتر حوزه های انتظامی تامین کنیم.
خب مثلا برای اینکه این دیپلماسی انتظامی شکل بگیره به نظرم یک ایده اینه که وزیر محترم امور خارجه یک معاونتی برای خودش تعریف کنه، مثلا که اینترپول یک معاونی برای وزیر معرفی بکنه که کارهای انتظامی رو پیگیری کنه. این اتفاق میفته؟
این میشه اوج اون برنامه دیپلماسی انتظامی. بله. اما تو مرحله اولی ترش چون اون معاونت تشکیلشون ساختار رو بعد عوض کنه.
بله.
ما با مرکز دیگه ای در مجموعه قوه قضاییه تعامل داریم، دانشگاه علوم مجموعه وزارت خارجه امور خارجه.
بله.
دانشگاه دیگه که وزارت امور خارجه داره تعاملات نشستای علمی متعددی داریم، اونا دارن حمایت میکنن. یعنی نقطه علمی که ما در از اون داریم حمایت میگیریم دانشکده وزارت امور خارجه است و معاونت های دیگه وزارت امور خارجه، مثلا معاونت هایی که امور کنسولی و غیره رو به عهده دارن. امیدوارم که یه روزی بشه اینقدر این بحث دیپلماسی انتظامی قدرت پیدا کنه که مجبور بشن یک معاونتی در قالب دیپلماسی انتظامی داشته باشه. اما الان فعاله، داره هماهنگیش انجام میشه. همین کاری که پلیس داره انجام میده در قالب تعاملاتی که بین پلیس های دنیا و مجموعه بین الملل دنیا و قوه قضاییه هست و تحت این عنوان داریم پیش میبریم انشاءالله.
و حالا یه سوال حاشیه‌ای هم میخوام بپرسم، میخوام برم سراغ یکی دیگه کیسا که اونم مشکوک بود و معلوم نشد تشخیص شد، این بحث استرداد قاضی منصوری بود که کی این وسط چی کار کرد، چون شما کارتون رو به درستی انجام دادید، اینترپول حتی به استرداد هم رسید، اما یه اتفاقی که بعد میافتاد نیافتاد.
خب یه حادثه‌ای که رسما پلیس اون کشور اعلان کرد و اون حادثه رخ داد، تو مرحله ایشون هم تو مرحله استرداد بودن.
آره شما کارتون رو به درستی انجام دادید.
بعدم همون دادگاهی که عرض کردیم، بعد خب اون حادثه رخ داد که رسما هم پلیس اونجا اعلام کرد علت حادثه چیست و بعد منتقل شد. به هر حال
یعنی شما متقاعد شدید یا اونا کم کاری کردن؟
ببینید زمان دادگاه ایشون
بله
هنوز مونده بود، این فرصتی که داده بودن برای دادگاه. بعد اتفاقی که افتاده اونجا کسی دیگه، حالا کسی نمیتونه بگه که به اون وقتی دادن گفتن که در تاریخ فلان دادگاه.
بله.
بعد این حادثه رخ داده برای این فرد که این حادثه نه دست اون پلیس و کشور اونجا بوده، نه ما این و ما منتظر زمان دادگاهشون بودیم که این حادثه رخ داد و منجر به استرداد ایشون نشد.
یعنی شما متقاعد شدید؟
ببینید تمام پلیس‌ها مکاتبات رسمی میکنن با هم.
درسته.
یعنی نمیتونه یک واحدی،
یعنی اونو باید پاسخگو باشه شما.
پاسخ دادن و بعد ما نسبت به پاسخ رسمی که دادن و انتقال دادن به مجمع قضایی مشخص شد که این حادثه رسما اعلان کردن که این حادثه حادثه‌ای بوده که برایشون افتاده،
اتفاق افتاده
و اتفاق افتاده و دیگه عملا پرونده به این شکل
بسته شد.
بسته شد.
یه نکته به نظر من تمام مردم ایران تا اونجایی که بهشون گفته میشه و اطلاع رسانی میشه راضین از عملکرد شما در پلیس اینترپل و ممنوندار شما هستن. میخوام ببینم ما جایگاهمون در دنیا چطوره، یعنی دید پلیس بین الملل به اقدامات اینترپل ایران به چه صورتی؟
ما برای اینکه بتونیم عملکردمون رو بسنجیم چند تا مسیر داریم. یکی شاخص‌هایی است که نسبی نسبت به سال‌های گذشته تو زمینه‌های فعالیت‌ها خودمون طراحی می‌کنیم. این شاخص همیشه روش داشته و خوب بوده و به این شکل میتونیم عملکردمون رو ببینیم. در نشست‌هایی که با مجمع سازمان اینترپل داشتیم، حالا حتی مکتوب هم برای ما ارسال کردن، سازمان اینترپل از ما راضی بوده به جهت نوع همکاری که میکنیم، تعاملاتی که داریم و بعد معمولا اینجا بیشتر ما بایستی نمره بدیم به سازمان اینترپل.
درسته.
یعنی ما بگیم چقدر که ما همکاری رو خیلی خوب میبینیم. ما توی سالهای اخیر از کشورهای مختلف تونستیم افراد استرداد کنیم، تعاملات، حالا فقط اینترپل استرداد نیست، بخش خیلی خیلی مهمتر از نگاه تخصصی آموزش‌های بین‌المللی است که ما هم تو بسیاری از موارد آموزش دهنده هستیم برای سایر کشورها و در بعضی از موارد کشورها رو دعوت می‌کنیم که بحث‌های نوینی که دارن رو برای ما ارائه کنن. این تعامل بسیار بسیار خوبه. هر وقت هم رفتیم تو نشست‌های مختلف کشورهای متعدد هم از اروپایی و نمی‌دونم غیر اروپایی و غیره تمایل داشتن تعاملات خصوصا آموزشی و تعاملات پلیسی رو با کشور با ایران
بعد اینکه مثلا ما میتونیم مستقلا بریم با کشورهای مختلف عهد و اخوتی و اونا برخوند بیان و ببندیم سر این قضایا.
یکی دیگه از راه‌های این دیگه کشوری میشه دیگه.
بله
غیر از اون یعنی همزمان هم میشه این کار کرد. اینترپل مانع از ارتباطات دو یا سه جانبه نیست.
درست.
ممکن شما ازش بخواید که من میخوام یه ارتباط دو یا سه جانبه داشته باشم، اگه ممکنه تو بیا حمایت کن. اومد حمایت میکنه. اصلا یکی از روش‌های تعاملی پلیس‌ها پروژه‌های کلان است. مثلا به عنوان مثال در مورد قاچاق مواد مخدر 18 تا کشور میان یه پروژه تعریف میکنن یا تو حوزه‌های مختلف. این پروژه‌ای که تعریف میشه خود اینترپل میاد به عنوان هماهنگ کننده این کشورها رو کنار هم قرار میده. همین کشورها میتونن خودشون بدون اینکه اینترپل حضور داشته باشه خودشون هماهنگ کنن و پروژه رو ببرن جلو. یعنی عملا ارتباط دو یا چندگانه پلیس ها و ارتباط با واسطه گری اینترپل یا مجزا ممکن است.
و البته شما اشاره نکردید از مناعت طبعتون بود
عشان.
اما من شنیدم که پلیس اینترپل تهران در یکی از نشست‌های اینترپل در دو سال گذشته به عنوان فعال‌ترین اینترپل بله. دنیا هم شناخته شده.
حالا نسبت به کاری که سایر همکار من در ایران انجام میدن کار ما خیلی، یعنی واقعا دارم اینو میگم همینجا باید عرض کنم که پلیس اینترپول، هم به مردم، هم به همکاران دیگه هم تو بایت‌های مختلف مدیونه به خاطر زحمات زیادی که دارن میکشن و جانفشانی‌هایی که میکنن. اما واقعیتش اینه که در فضای بین‌الملل از پلیس اینترپول، بله همونطور که فرمودین، به این شکل رسما توی مجمع عمومی که فعال‌ترین پلیس تو اون سال اعلام کردن و عملاً عملکرد پلیس، با اینکه ما ببینید ما این فعالیت ما یه نشانه اینه که ما میخوام نیازمون رو برطرف کنیم. خب بعد نیاز داریم.
نه آقا اینا میدونین
بعد دنبال کارون باشیم دیگه.
این که شما فعالین که دمتون گرم، ما قدرتون رو میدونیم، ولی زودتر اگه مجرمی شناسایی بشن ممنوع الخروج بشن دیگه اصلا شما کار شما کمتر میشه دیگه.
اینم خوبه، یعنی که بلافاصله فرد تصور کنه که این رفته خارج و میخواد بره خارج به ما اعلام کنه و اعلان قدم صادر بشه،
سریع‌تره،
خیلی کمک میکنه. بله.
سوال آخرم خیلی عزتتون نکنم در مورد استفاده از هوش مصنوعیه. روز به روز جرائمی که در دنیا داره صورت میگیره داره شکلهای جدیدی میگیره که قاعدتا شما هم باید خودتون رو در اینترپول بروز کنید. این ماجرای استفاده از هوش مصنوعی چقدر جدی گرفته شده؟
اول که بعد از کنم در سطح بین الملل بحث هوش مصنوعی خیلی جدی است و اون فقط نیست، در کشور ما هم اصلا شعار سال امسال پلیس هوشمندسازی پلیس، یه گروه تخصصی و حرفه‌ای در پلیس در قالب یه قرارگاهی کنار هم نشستن با دستور سردار فرمانده مهمات در قالب هوشمندسازی دارن فعالیت میکنن که پلیس رو همون نقطه ایدئالی که فرمودین تبدیلش کنن به یک واحد هوش مصنوعی. اما خب هوش مصنوعی چرا برای پلیس بیش از هر واحد دیگه ضرورت دارد؟ برای اینکه قاعدتا مجرمین چون طراحی جرم رو از نظر خب زودتر از پلیس میدونن دیگه. یعنی چی؟ یعنی میدونن که میخوان یه اقدام مجرمانه انجام بدن بدون اینکه پلیس از اون آگاه باشه، پس از نظر زمانی اینا جلوتر هستن مجرمین عموماً.
بله.
خب بعد از نظر مکانی هم باز همین دلیل داره، با توجه به اینکه مکانشو خودشون میدونن باز پلیس اینجا، پلیس از روش‌های مختلفی از نظر زمان و مکان باید از مجرمین جلو بیفته.
بله.
یکی از راه‌هاش اینه که با جمع‌آوری دیتا و اطلاعاتی که در سال‌های قبل و روزهای قبل داشته پیش‌بینی کنه که چه جرائمی و چه زمانی و در چه مکانی ممکنه رخ بده، اونجا آمادگی پیدا میکنه. به همین خاطر با این نیت هوشمندسازی یکی از موضوعاتی است که در دستور کار پلیس هست. اینترپول هم سامانه متعددی در اختیار پلیس ها قرار داده و قرار میده هر روز جدیدترش میکنه که از این فرصت هوشمندسازی بتون استفاده کنه.
بسیار عالی. شما خیلی هم با آقای یورگن اشتاک خیلی رفیقین و آقای اشتاک بالاخره یکی از داداشای خوب ماست و ما باشه
همینجا ازش تشکر کنم. واقعا خیلی برای پلیس بین‌المللی تهران خیلی زحمت.
آره شما زحمت کشیدین و به پیشنهاد شما آقای اشتاک هم دیگه بالاخره امضا کرد و روز 27 اسفند یا همون 17 مارچ به عنوان روز بین‌المللی شهدای پلیس هم به ثبت رسید.
بله، این پیشنهادی بود که ما دادیم خدمتشون با توجه به اینکه ما جزء کشورهایی هستیم که شهدای زیاد رو تقدیم مردم میکنن، بر اونجا توضیح دادیم برایشون که باید قدردانی بشه. این پیشنهاد رو پسندیدن، در مجمع مطرح کردن. خب اکثریت پلیس ها هم تایید کردن و اینو رسما اعلام کردن. این یک گام بسیار بسیار کوچیکی بود که یادی بشه از همکاران شهیدمون در سطح بین الملل.
آیا تو این رشته کجایی هم؟
آلمانی
هم که برداره خوب آلمانی هم که هم آقا من خیلی مخلصم، خیلی خوشحال شدم که
شما توفیق بود برای بنده خیلی
مخلصم. انشالله که هی شما رو بینم. یه خواهش دارم، بیایی به مناسبت این گفتگو، به مناسبت هفته ناجا 72 ساعت مرخصی تشویقی بدید به همه سربازای پلیس و اینترپول. میخوایدم یه هفته بدید، ما مشکلی نداریم.
من هم قسم این سوالو کنم.
آخه
چرا 72 ساعت؟
یه هفته
دارم.
آره به خود هفته خود اگه بشه یه آخه من میدونم یه هفته سختتونه، چون من خودم 10 سال پیش سرباز بودم، واقعا 12 ساعت مرخصی ساعتی هم بهم میدادن حال میکردم. برای همین عموما من تلاش میکنم برای این تفلکو مرخصی بگیرم. یه هفته رو میدین.
آره باشه یه هفته.
نه اعلام میکنید بعد دیگه امضا کنید، الان میرید دفتر امضا میکنید. یعنی الان تمام پلیس سربازهای وظیفه پلیس اینترپول در تهران فقط
بله در تهران. فقط یه شرط، اگه اونا دلشون برای ما تنگ بشه نخوام برن چی؟
نه اونا میرن.
میرن. شما قول میدین؟
نه اونا
نه شما قول میدین.
اونا 100 درصد میرن. الان یه هفته میدونی من براتون چیکار کردم سرباز؟ از چند تا سرباز داری معلومه؟
مثلا تعداد نگی،
تعداد نگی، ولی به همشون دونه دونه شون یک هفته سر... آقا من چه کردم برات خدا وکیلی؟
مثلا این اثر سردار فرمانده ناجاست این هفته مرخصی.
زنده باشین، خیلی متشکرم آقای دکتر، من باعث افتخار بود برام گفتگو با شما و این دل بزرگ شما رو نشون دادین. یه هفته من دیدم ها، مثلا من امروز همین امروز تلویزیون برنامه داشتم، به یکی از دوستان پلیس فتا گفتم آقا یه 48 ساعت تشویق و حالا ما یه هدیه نقدی میدیم، ولی اینکه شما یه هفته دادین نشون میده شما
ما این اجازه از سردار فرمانده داشتیم.
زنده باشین، انشالله که امثال شما تکثیر بشن تو عرصه مدیریت کشور. شما رو به خدا میسپارم،
سپاسگزارم،
شما مخلصم، ممنون. تا فردا حوالی ساعت 13 و 30 دقیقه و یک گفتگوی اجتماعی دیگه که احتمالا فردا هم در مورد ناجا هست، شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
به نام خداوند مطلق صفات که بی مثل باشد در اوصاف و ذات. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 22 در خدمت شما هممیهنان گرامی هستیم. انشاءالله که شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو تا ساعت 22 دنبال بفرمایید. اگر نظری هم داشتید، نظرات مفید و سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا ما بر اساس آنچه نیاز جامعه است انشاءالله برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. با ما همچنان همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. امیدواریم همان گونه که تا به این لحظه به برنامه‌های این شبکه رادیویی توجه داشتید و این موج رو انتخاب کردید، ان شاء الله همچنان همراه ما باشید تا ساعت 22. جا داره تشکر بکنیم از همه شما هموطنان گرامی که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنید. به حمد الله ورودی بیمارستان‌ها کاهش پیدا کرده و مرگ و میر هم کمتر شده. انشالله بتونیم با توجه به شرایطی که در اون هستیم زنجیره اتصال این بیماری رو قطع بکنیم با رعایت دستورالعمل‌هایی که اعلام شده. بسیار ممنونیم از عزیزانی که به این دستورات توجه دارن، مراعات میکنن و خودشون رو ملزم میدونن که نسبت به سلامت خودشون و جامعه هم ارزشگذاری بکنن، قدردانی بکنن و هم توجه و عنایت داشته باشن که سلامت دیگران بستگی به سلامت خود ما داره و خدای نکرده اگر کسی مبتلا بشه و از بین بره دیه اون به گردن ماست. لذا امیدواریم همه هموطنان گرامی همان گونه که تا به امروز مدیریت کردن تلاش بکنن که انشاءالله ما این ورودی ها و این مرگ و میرها رو به صفر برسونیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. همکاران ما آماده هستند تا برنامه گفتگوی اقتصادی رو از این لحظه تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنن. انشاءالله که با این برنامه همراه باشید و نظراتتون رو هم به ما منتقل بکنید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی،
به نام خدا.
سلام مردم ایران، اوقات نیمروزیتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.